بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیکم. مسئله 16 هم که آخرین مسئله از فصل تکبیرت الاحرامه. اذا شک فی تکبیرت الاحرام فان کان قبل الدخول فی ما بعدها بنا علی العدم و ان کان بعد الدخول فی ما بعدها من دعاء التوجه او الاستعاذه او القراءه بنا علی الاتیان و این شک بعد اتمامها انه اتابها صیحتاً اولا بنا علی العدم لکن الاحوت ابطالها به احد المنافیات ثم استعنافها و این شک فی الصحه بعد الدخول فی ما بعدها بنا علی الصحه و اذا کبره ثم شک فی کونه تکبیرت الاحرام او تکبیرت الرکوع بنا علی انه للاحرام. در این مسئله 16 5 مطلب را ایشان ذکر کردند. مطلب اول این است که شک کند در این که تکبیرت الاحرام گفته یا نگفته، که شک در اصل وجود داره، خودش در حالت نماز مهیا شدن برای نماز خواندن میبینه، اذان و اقامه را هم فرض کنید گفته، اما شک کرد که تکبیرت احرام را گفته که حالا قرائت بخونه یا نگفته، باید تکبیرت احرام بگه، که در اصل وجود تکبیرت الاحرام شک داره. خب این روشنه که بنا علی العدم باید بنا بگذاره که تکبیرت الاحرام نگفته، برای خاطر شک در محل است، قبل از تجاوز از محل، و هر کجا ما شک کنیم در محل در اتیان شیعی قبل تجاوز از محل اصالت العدم استصحاب عدم احیان اقتضا میکنه که ما نگفتیم و به جا نیاوردیم، چون چیزی که جلو این استصحاب عدم را میگیره که بعدن میگیم در فرض دوم سوم قاعده تجاوز قاعده فراق اونا در جایی است که محل گذشته باشه، اما جایی که محل نگذشته و شک داریم در اتیان شیئی استصحاب عدم یقتضی که این اتیان نکرده، این استصحاب عدم میشه عدم اتیان. و دیگر این که خب این شک کرده الان قاعده اشتغال، اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، باید یک کاری بکنه فراغ یقینی حاصل بکنه تا اتیان نکنه دوباره، حالا دوباره هم نگیم، تا اتیان به الله اکبر نکنه نمیتونه فراغ یقینی حاصل کنه به اینکه نماز را خواند، چون شک هست در این که الله اکبر اول نماز گفته یا نگفته دیگه، نیست که قاعده اشتغال هم اقتضا میکنه که الله اکبر را بگه. به علاوه روایاتی که بعدن میخوانیم مربوط به قاعده تجاوز این است که ازاش این که دخلت فی غیره شک شککت فی شیء و دخلت فی غیره فشک فلیس به شیء، وقتی داخل شده در غیر و شک کردی در قبل، این داخل در غیر نشده، این قرائت که نمیخوانه که، این الان در یک حالتی که شک میکنه الله اکبر و نماز گفتم یا نه، این است که اون روایات مفهومن اقتضا میکنه که این شخص شکش لیسه به شی نباشه، شکش قابل توجه باشه. این مطلب اول خیلی بحث نداره که اذا شک در این که تکبیرت احرام را گفته یا نگفته بنا علی العدم، باید بنا بذاره که نگفته. این مطلب اول، اذا شک فی تکبیرت الاحرام فان کان قبل الدخول فی ما بعدها، قبل از دخول است در ما بعد تکبیرت الاحرام، ما بعدش مثل قرائت اینا، بنا علی العدم. این خیلی بحث نداره، دلیلش همون است که عرض کردیم. اما مطلب دوم، و این کان بعد دخول فی ما بعدها، اگر بعد از دخول در ما بعد تکبیرت الاحرام، ما بعدش الا چیست؟ ما بعد تفسیر میکنه من دعاء توجه، مثلا یا محسن قد اتاک المسی و انت المحسن و انا المسی، که از دعاهاییست که بعد از تکبیرت احرام خوانده میشه، قبلش هم میشه خوان. و در عروه در همینجا داره یکی از دعاهایی که ذکر کرده بعد از گفتن الله اکبر بگه یا محسن قد اتاک المسی، این یکی از دعاهای توجه هست. اون را داره میخوانه اما شک دار، تکبیرت احرام را گفته است و داره اون را میخوانه، یا نگفته است داره اون را میخوانه، یا استعاذه داره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگه ولی شک کرد، الله اکبر گفتم من، اعوذ بالله میگم بل سوره حمد بخوانم یا نه، یا اصلا قرائت مشغول خواندن سوره حمد، شک تکبیرت احرام گفتم یا نگفتم. اینجا چطوری؟ اینجا بنا علی الاتیان، بنا بذاره به این که نه من الله اکبر گفتم. وقتی که شک کرد در تکبیرت احرام، بعد دخول فی ما بعدها، داخل شده است در چیزی که بعد از تکبیرت احرامه، حالا چه مستحبی باشه، چه دعای توجه یا استعاذه، چه از اجزای واجبه صلات باشه مثل قرائت، اینجا بنا علی الاتیان. این بحث مبتنی است بر قاعده تجاوز، قاعده فراق، از این جهت مقداری باید درباره این دو تا قاعده بحث بشه. اولا دو تا قاعده است، قاعده تجاوز، قاعده فراق، دو قاعده است و یک قاعده است. این خودش اختلاف است بین محققین از اصولیین. مرحوم آخوند در کفایه ازش استفاده میشه، دو تا قاعده میدانم، یک قاعده تجاوز است، یک قاعده فراقه. قاعده تجاوز این است که ما شک کنیم بعد تجاوز از محل شیئی، شک کنیم، یعنی بعد از داخل در رکوع شدیم، شک کنیم قرائت خواندیم یا نه، داخل در سجده شدیم، شک کنیم رکوع جا آوردیم یا نه. این است که وقتی که شما داخل شدید در یک چیزی، بعد شک در ما قبل کردید، این قاعده تجاوز. خب قاعده فراغان است که یک عملی را اتیان کردیم، فارغ شدیم، بعد شک میکنیم که صحیح اتیان شد یا نه. قاعده تجاوز شک در اصل وجوده، قاعده فراغ شک در صحت موجوده. قاعده تجاوز مفاد کانه تام است، شک داره که به جا آوردم یا به جا نیاوردم، منتها بعد تجاوز از محلش این شک به وجود آمده. بعد از این که از محل اون شی تجاوز کرد، داخل در رکوع شده، شک کرده قرائت به جا آوردم یا نه، اما شک در اصل قرائته که مفاد کانه تام است، که قرائت را خواندم یا نخواندم. هر کجا شک در اصل وجود باشه مفاد کانه تام است، هر کجا وجود شی مفروض و مسلمه، شک در صفت اون شی داره، مثل صحت اون شی، مفاد کانه ناقصه. بس قاعده تجاوز اینا، شک کنیم در اصل وجود شی بعد تجاوز از محلش، این قاعده تجاوز. قاعده فراغان است که ما عملی را انجام دادیم، در اصل انجام عمل شکی نیست، منتها شک در صحتش داریم، میشه مفاد کانه ناقصه. شک داریم عملی که انجام دادیم من عقد او ایقاء عبادت معاملت، این صحیح انجام شد یا نه. من جهت اختلال شرطی یا از جهت اشتمال بر مانعی مثلا میشه قاعده فراغ. آیا قاعده تجاوز فراغ دو تا قاعده است یا یک قاعده است؟ در کفایه استفاده من کلام آخوند که دو تا قاعده است، دلیلشان هم دو تاست. بعضی گفتن یک قاعده است. آقای بجنوردی در قواعد فقهیه در جلد اول که بحث کرده است درباره این دو قاعده، میخواد بگه یک قاعده است. آقای حاشق عبدالکریم رحمت الله در درر اصرار داره یک قاعده است، ولی آقای خویی در مصباح الرسول میگن دو تا قاعده است. مرحوم ناینی هم میگه دو تا قاعده است. خب حالا اون بحث چیه؟ بحث اصولی است، خیلی کار نداریم، ولی تفاوتش رو بایستی بدانیم که تفاوتشان در همینه که عرض شد. اما از لحاظ مدرک و دلیل خیلی خوب، بحث نداریم، اون فارق نیست. بحث این است که این دوتا قاعده بر میگرده، جامع دارن و روایات که داله بر اعتبار این قاعده اون جامع را میگه که جامع بین هماست. دو قاعده بر میگرده به یک چیز، یعنی خیلی روایاتشان جدا جداست. بعض روایات قاعده تجاوز میگه، بعض قاعده فراغ میگه. حالا عرض میکنم معلوم میشه. در جلد پنجم وسائل، در جلد پنج وسائل صفحه 336 حدیث اول از باب 23 از ابواب خلل، جلد پنج وسائل صفحه 336 حدیث اول از باب 23 از ابواب خلل، محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن زراره. شیخ طوسی به اسناد خودش در تهذیب از احمد ابن محمد ابن عیسی، اون که از طبقه هفته، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که از طبقه شیشه، اون از حماد ابن عیسی که حمادان هر دو طبقه پنجن، عن حریز ابن عبدالله اونم طبقه پنجه، عن زراره که طبقه چاره. حدیث سندن صحیحه، بهش میگن صحیح زراره، که شیخ انصاری هم در رسائل در بحث فراغ و تجاوز در آخر استصحاب این ذکر کرده این حدیث را. قلت لعبدالله صلی الله علیه وسلم رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه قال یمزی، قلت رجل شک فی الاذان و الاقامه و قد کبر قال یمزی، قلت رجل شک فی التکبیر و قد قرأ قال یمزی، قلت شک فی القرائه و قد رکع قال یمزی، قلت شک فی الرکوع و قد سجد قال یمزی علی الصلاه، ثم قال یا زراره. این ضابطه کلی، اذا خرجت من شیئا ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشی. خب استفاده از این روایت که چیزی که دارای ترتبی است، اجزایی است که بعضی بر بعضی مترتبن، بعضی جلوان بعضی عقب، دنبال هم واقع شدن، داخل شدیم در اون بعدی، شک کردیم در اون قبلی، یعنی از محل قبلی خارج شدیم، چون خود اصل اون قبلی شک داریم میتونیم کرد، از محلش گذاشتیم. کسی داخل شد در رکوع از محل قرائت گذاشته، از محل قبلی خارج شده به محل بعدی داخل شده، شک کرد در این که اون قبلی را در محل خودش اتیان کردم یا نه، فرمودن نه اینجا به شک اتیان نکنه. اذا خرجت من شیئن، یعنی من محل شیئن، ثم دخلت فی غیره، در غیر اون شیئن، یعنی در محل غیر اون شیئن، فشک لیس بشی. خب این یکی از روایت هاییست که اونا که میگن قاعده تجاوز غیر از فراغ، میگن قاعده تجاوز دارن میگه، چون برای اینکه در اصل وجود شک داره از محل. بله آخوند دوتا میدونه، آخوند دوتا میدونه. بله قرص کنم که این یک روایت، و دیگر روایت دیگه که باز در باب وضوست، در باب 42 از ابواب وضو در جلد اول وسائل، حدیث 2 از باب 42 از ابواب وضو جلد اول وسائل صفحه 331 موثق ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا شیخت فی شیء من الوضو وقد دخلت فی غیره فشکک لیس بشی، شک در شیء از وضو، غسل وجه، غسل یمین، اینطور چیزا، غسل یسار، دخلت فی غیر اون مشکوک شکل و قاعدش انما شکو این ضابط است، انما شکو ازا کنت فی شیء لم تجزه، شک اون وقت مورد اعتناس که در شیء باشی ازو تجاوز نکرده باشی. خب انما شکو ازا کنت فی شیء لم تجزه، اینم همون مساقش مساق حدیث قبلی است که عرض شد. خب و دیگر روایات داریم، اینا اون اول که خواندم جزجه پنجم وسائل بود، حدیث ابن ابی یعفور در جلد اول بود، ولی این حدیث که هم عرضیم در جلد چهارمه. روایات داریم در باب 13 از ابواب رکوع در جلد 4 وسائل صفحه 936 روایات زیادی است، منها معتبره اسماعیل ابن جابر صفحه 936. بله این باب 13 از ابواب رکوع در صفحه 936 که شروع میشه وقت متعددی هست، یکیش اینه، خبر چهارم باب نوعاً به همین مطلب که عرض کردم داره. مثلا خبر اول عن حماد بن عثمان قلت لابی عبدالله علیه السلام اشک و انا ساجد فلا ادری رکعت و املا، قال امزه، بگذار مثلا. یا خبر بعدش حماد بن عثمان باز قلت لابی عبدالله علیه السلام اشک و انا ساجد، شاید یه خبر باشن، فلا ادری رکعت املا، قال قد رکعت امزه، اینجا قد رکعت هم داره امزه. مثلا زن خبر حذیفه بن یسار قلت رسول الله صلی الله علیه و سلم استتم قائما فلا ادری رکعت ام لا، قال بلا قد رکعت فامزه فی صلاتک. تا میرسه خبر چهارم، خبر چهار خبر اسماعیل بن جابر قال ابو جعفر علیه السلام این شک فی رکوع بعد ما سجده فلیمزه و این شک فی سجود بعد ما قام فلیمزه، کل شیء این ضابطه کلیست، کل شیء شک کفیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمزه علیه یا فلیمزه علیه. خب این اخبار خب مساقشان قریب به هم است و دولت دارن که داخل در شیعی شدیم، از محل چیزی گذشتیم، در اصل وجود اون شیعی قبلی شک کردیم، مفادکانه تامه گفته که امزه. حالا عرض کنم، اما عرض کنم که قاعده فراق، قاعده فراق این است که از شیعی فارغ شده، فراغ از شیء به این نیست داخل در اعم از این داخل در غیر باشه، فارغ شده، تمام کرد، اصل وجود شیء مسلمه، شک در صحت اون شیء داره، این چه مفاده کانه ناقصه، شک داره شیئی که اتیتو به صحیحاً از جهت اشتمال بر شرائط و اجزا اینا، از جهت فقدان موانع اینا. این حالا مدرک این قاعده فراغ، حالا به هم دیگه برگردیم بحثون آخر، موثق محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام در جلد پنجم وسائل باز، در جلد پنج وسائل باب 23 از ابواب خلل، جلد پنج وسائل باب 23 از ابواب خلل، محمد ابن مسلم عن ابی جعفر: کل ما شککت فی مما قد مضا فامضه کما هو، هر چی در اون شک کردی، کل ما، نه کل ما، کل ما اینجا غلط ها، کل ما، کل ما شککت فی، هر چی که در اون شک کردی، مما قد مضا فامضه کما هو، هر چی در اون شک کردی گذشته است، فامضه کما هو، بگو درست بوده. بله، فرق بین کلما و کلما چیه؟ کجا باید کلما بخونیم، کجا باید کلما بخونیم؟ هر کجا سور قضیه است باید کلما بخونیم. کلما کانت شمس و طالعتن فنهار موجودون، این کلماست، این سور قضیه است. هر کجا سور قضیه است کلماست. هر کجا نه خیلی مبتداست کلماست. کل ما شککت فی، مثل کل نفس زایقت الموت، اونجوری است، مبتداست. هر چی که در اون شک کرده، کل ما شککت فی، هر چی در اون شک کردی، من ما قد مضا بیان میکنه، فمزه که ما هو، این کل ماست. خب حالا عرض کردم اینجا بحثای زیادی هست که ما اونو میخواییم وارد بشیم. حالا این دو تا قاعده، یه قاعده است، حالا شاید خیلی بحث ما مربوط نباشه، ولی در قاعده فراق یک مدرک دیگه هم داره، اون بنای عقلاست. بنای عقلا بر این است که عملی را که انجام دادن، من عبادتن و معاملتن، عقدن، ایقاین، هر کاری، بعد شک کردن که اون عمل را صحیح انجام دادیم یا غیر صحیح، بنای عقلا بر این است که اون صحیح انجام دادن. علاوه از این روایت اخیری که ذکر شد برای قاعده فراق، بنای عقلا هم بر امینه که هر عملی که عاقلی انجام داد، عاقلی که در مقام اتیان یک عملی هست، عقلا هم نوعا در مقام اتیان عمل میکنه عمل را صحیح انجام بدن، در مقام اتیان عمل مؤثر هستن، در مقام اتیان عمل صحیح هستن. اگه بعد فراغ شک کردن، نکاحی که خواندم، ایقاعی که واقع شد، معاملهی واقع شد، یا عبادتی واقع شد، شک کردن به نام زرن بر این کسی آثار صحت مترتب میکنن. بله، حالا دو تاست یا یکیست به نظر بنده هم میرسه که دو تا باشه. حالا دو تاست یا یکیست بحثیست، بحث دیگه این است که آیا قاعده فراق خیلی وسیعه، شامل عبادات و معاملات و عقود و ایقاعات و همه اینا میشه، چون عقلا هر کاری را که انجام دادن بعدن شک کردن اون عمل صحیح یا غیر صحیح بود، میگن صحیح بود. اما قاعده تجاوز بعضی گفتن مختص به صلات، بعضی گفتن نه خیر، مختص صلات نیست، ولی مختص به اون عباداتی است که در بین اجزاش ترتب هست. مثلا حج، در حج بین اجزا مثلا یه ترتبی مثلا وجود داره گاهی. خلاصه اون از اون جهت، ولی قاعده فراغ شکی نیست به این که خیلی دامنش وسیعه و شامل معاملات و عبادات همه اینا میشه. خب حالا در ماننفی، در ماننفی بحث اینه، در ماننفی بحث این است که و این کان بعدت دخول فی ما بعدها، اگر بعدت دخول در ما باید تکبت الاحرام من دعا توجه، مثل یا محسن قد اتا کل مسید اول استعازه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که قبل از سوره هم میخوانیم، اول قرائه بنا علی الاتیان، بنا بذاره برای اینکه اتیان کرده. چرا؟ برای خاطر مشمول همین ادله است دیگه، برای اینکه این مشمول قاعده فراغ هست، مشمول این قاعده تجاوز هست، حالا یکی باشه دو تا باشه مشمول اینا هست دیگه. خب این عبارت مال عروه بود: لم یستشکل فیه احد غیر ذات الله خویی، در حاشیه عروه فقط ایشان اینجا حاشیه دارن، حاشیه ایشان تفصیلش هم در مستند عروه است. حاشیه ایشان این است که اگر شک کرد در این که الله اکبر گفته اول نماز یا نه، مشغول قرائت بله، قاعده تجاوز جاری میشه. اگر نخیر مشغول استعاذه است جاری نمیشه، مشغول اون دعای توجه است. فرق میذاره بین اجزای واجب و اجزای مستحبه. یا اگر مشغول قرائت باشه بله، که از اجزای واجبه صلات شکر الله اکبر قاعده جاریه. اگر نخیر مشغول اجزای مستحبه جای نیست. در حاشیه عروه اینطور فرمودن یشکل و ذالک، حاشیه زده بر عبارت عروه گفت که بنابراین اتیان فرمودن یشکل و ذالک قبل دخول فی القرائه، قبل دخول فی القرائه یشکل. اگر استعاذه میخوانده شک کرد، دعای توجه میخوانده شک کرد یشکل، اما قرائت بخونده بله. بلا بعث بالاتیان به رجاءن، بعثی نیست که الله اکبر رو دو مرتبه رجاءن بگه. بله خب، حالا وچه اشکال چیه؟ ایشان در مستند العروه صفحه شرطن که مطالبه فرمایید در صفحه 179 مستند العروه فرموده است به این که قاعده تجاوز همونطور که اون حدیث زراره خوانده شد و امثال اون، این احادیث اونجا را بخوانم به این که شخص داخل بشه در اجزای واجبه، مثلا قرائت میخوانه شک کرد در الله اکبر، رکوع رفت شک کرد در قرائت، سجده رفت شک کرد در رکوع، اونجا را میخوان بگن که اون جز از اجزای واجبه باشه. خب چرا؟ برای خاطر اینکه اون که در مذکور اجزای واجبه صلاته، در آخرش ولو فرموده که یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکل ليس بشیء. ببینید حالا اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، این کلمه غیر اطلاق داره که حتی شامل مستحبات هم بشه، یا این کلمه غیر اطلاق نداره فقط اجزای واجبه را میگه. ایشان میگه اطلاق نداره. چرا؟ برای خاطر در کلام اون چی که مذکوره است قرینه میشه که نتانیم ما اطلاق بگیریم، چون اخذ به اطلاق چند تا مقدمه داره که مرحوم آخوند در اواخر جلد اول کفایه ذکر کرده، سه تا مقدمه ذکر کرده. اول اینکه متکلم در مقام بیان باشه، در مقام احمالگویی و اجمالگویی نباشه، این مقدمه اولاست برای اخذ به اطلاق، که متکلم در مقام بیان تمام مراده. مثلا یه وقت ما یه برخورد کنیم مریضی به طبیبی تو خیابان، مثلا میگه من فلان مرض را دارم، طبیب بهش میگه دوا باید بخوری، این نمیتونه اخصونه به اطلاق کلام طبیب به هر دوا را بخوره، چون طبیب در خیابان در مقام بیان کیفیت دوا و خصوصیات دوا نیست، در مقام اهمالگویی است که دوا لازمه، اما چه دوایی در مقام بیان نیست. خب اینجا نمیشه به اطلاق کلام طبیب اخصونه برای هر دوا که میتونه به دست بره گیر بخوره مثلا. خب بس باید متکلم در مقام بیان باشه، در مقام بیان اون تمام مرادش باشه. این یک مقدمه است. مقدمه دوم این است که الان که ایشان گفتن قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه، یا یک لفظی قدر متیقن در مقام تخاطب داره، ایشان میگه نمیشه اخذ به اطلاق کنیم، با همون قدر متیقن باید بگیریم. سوم این که نسب قرینه‌ای بر نوع معینی، صنف معینی، فرد معین نکرده باشه، اینجا از جهت سوم لنگه. ایشان میگن این که امام در این حدیث فرموده که قرائت و رکوع و سجود اینا قرینه میشه که اون غیر از این قبیل غیر هاست، دخل تفی غیره غیر رکوع باشه، غیر سجود باشه، غیر قرائت باشه، بس ما نمیتونیم این کلمه غیر اطلاق داره شامل اجزای مستحب برم هست، اینجا اختصاص داره حدیث قاعده تجاوز به این که چیزی بر چیزی مرتب باشه در مثل نمازم از اجزای واجبه باشه. این حرف اولش. حالا متعقل کنید، این شان حرف ایشان دارم میگم. قدر متعقل در مقام تخاطب بزنم، ولی هر لفظی قدر متعقل داره در مقام تخاطب. بله، حالا اون در کفایه توضیح عرض کنم به این که این اشکال اول ایشان است که اینجور فرمودم. اشکال دوم هم فرمودم. اشکال دوم گفته هستن اجزای مستحب و اجزا نیستن. ایشان میگه ما در جای دیگه گفته ایم اصلا نماز اجزای مستحب نمیتونه داشته باشه. کبه جز یعنی چیزی که از انتفاع انتفال کل. اجزای مستحب را مسامحتن میگن. اجزای مستحب باید گفت که نماز ظرف است برای اتیان آن، مثل قنوت. قنوت جزء نماز نیست، چون جزء اگر بود باید به انتفاع اون نماز منتفی میشد، با اینکه به انتفاع اون نماز منتفی نیست. شارع مقدس ظرفی قرار داده، گفته در رکعت دوم حمد و سرور که تمام کردی قبل از رکوع در این ظرف، در این ظرف قنوت مستحب است. بنابراین جز نیست این، بلکه این مظروف است در اون ظرف خاص. جز نیست، جز که نشد ترتب نیست. ترتب که نیست مشمول حدیث نیست. حدیث در جایی است که ترتب باشه بین اون اشیا، خرجت من شیء و دخلت فی غیره، که بین اونها ترتبی باشه. این اشکال دومی شانه. چرا؟ نه علاف، نه خیلی این علاف فرض است دیگه. اشکال متعدد همینه. نه ببینید، اشکال همیشه همینطوره. اشکال متعدد معناش این است که هر کدام اگر اون یکی خراب شد خراب نشه، بس اول این است اطلاق ندارد، دوم اگرم اطلاق دارد اینجوری. بله اشکال همیشه همینطوره. اشکال متعدد که میکنن معناش این است که اگر اون اولی خراب شد دومی سر جاش هست، سومی خراب شد چهارمی سر جاش هست. اشکال متعدد معناش همینه، بس اولا که اطلاق نداره، ثانیاً لو سلام رو اطلاق داشته. اطلاق در کجاست؟ در اجزای واجبه است، نه در مستحبات. بله نخیر. خب این از این جهت ایشون آمدن یکم چاشه‌ای دارن در عروه در مستندان اینطور. حالا ببینید فرمایششان درسته یا نه، فرمایش ایشان صحیحه یا صحیح نیست. اما اشکال اول ایشان می فرمایان که چون در حدیث چیزای ذکر شده است که از اجزای واجبه است، از این جهت دیگه اطلاق نیست. یعنی ما یصلح للقرینیه، ما یصلح للقرینیه در کلام موجوده، و هر وقت در کلام ما یصلح للقرینیه باشه مانع اخذ به اطلاق. اینجور میخوان بگن. خب اولا باید که اون که اینجا ذکر شده واقعا همینطوره، یصلح للقرینیه است، یا بعد از این که چند مورد را زوارا ذکر کرد امام علیه السلام قاعده کلی به اون داد، گفت یا ضرار مثل زیاد نزنید. ازا خرجت من شیئن و دخلت فی غیره شکل حساب شی. عرف از این چی میفهمه؟ میگه عرف از این میفهمه ببین، ازا خرجت من شیئن و دخلت فی غیره، از شی خارج در غیر داخل بشی، اهم از این که اجزای واجبه باشه، به علاوه از آن اقامه در حدیث مذکوره، از آن اقامه مستحباته، از آن به اقامه در حدیث ذکر. ببینید حدیث از اول توجه کنید. ضراره میگه که رجل شک فی الاذان وقت دخل فی الاقامه قال یمزی، شک فی الاذان قد فکبر قال یمزی. خب اذان به قاعده مستحبات هم دیگه، بنابراین شامل مستحبات هم از حدیث، چون خود همین ذکر اذان به اقامه در حدیث که ایشان خودش همین را مستحب میدانن، خب دلیل است به این که عامه. این اوله. و اما حرف دوم ایشان فرق نمی کنه. بس معلوم میشه به این که میزان این است، معلوم میشه میزان این است که وقتی که خارج شد از شیء داخل در غیر شد، این دیگه شکش لیس به شیء، اعم از این که مستحب باشن یا اینکه واجب. و ترتب میزانه در حدیث هم اشکال دومش میخوان جوابش عرض کنم. اشکال دوم این است شما میگه باید اجزا باشن. اجزا را ما نمیفهمیم، ما ترتب میفهمیم. همینقدر که ترتب باشه کافی است که از شیء خارج در شیء داخل بشه. اهم از این که اون مترتب علیه یا مترتب اجزای واجب باشه یا نه، چون جز که در حدیث نیست. در حدیث هست که اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره، بس میزان ترتب است، تقدم و تأخره، از شیئی خارج در شیئی داخل باشه. دست به نظر بنده اشکال ایشان، فرمایش ایشان ناتمام به نظر میرسه، همونطور که عروه گفته بود همونطور بگیم. و در این چه هم غیر از ایشان کسی آشنا داره؟ این نسبت به مطلب دوم. بعد از نماز یه ترتب نیست. بعد از نماز چی؟ نمیدونه نماز رو خوانده یا نه. خب نمیدونه نماز رو خوانده که مشغول مانعنف، مشغول مانعنفی نیست. بله، بعضی مثال دیگه زدن در همین جا. در وجود صلات شک، در اصل وجود. خب ما بحث اوله، بحث در اصل وجود صلات شک کنه، اصالت العدم اقتضا میکنه و احتیال میکنه. اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، باید احتیال میکنه. تسبیحات چه تسبیحاتی؟ تعقیب. تعقیب جداست از نماز. بله اینجا در بعض معاشین دارن که مثلا داخل تعقیبات بخونه، بخونهشون تصویر زرد زرد سلام الله علیه میخونه، شک کرد نماز خواندیم. ظاهرا نه، این ترتب، اینقدر ترتب بین تسبیح زهرا و نماز اینقدر نیست که گرسی مثلا تسبیح زهر زهرا میخونه شک کرد نماز خواندم یا نه، از نماز بگیم خیلی خوانده است. اینا این نمیتونه جلوی اون قاعده اشتغال و استصحاب و عدم را بگیره. خلاصه باید ترتبی باشه که بتونه جلوی اون را بگیره. خب اینم دوم. اما سوم، و این شک، مطلب سوم، و این شک بعد اتمامها انه اتا با سیئتا اولا بنا علی العدم. بعد از اتمام تکبیرة الاحرام شک کرد که تکبیرة الاحرام صحیح گفت یا صحیح نگفت، عروه گفته بنا علی العدم، عروه گفته بنا علی العدم، و محشین کلن میتوان گفت بهشون اشکال کردن که نه، چرا اگر کسی عملی را انجام داد بعد از انجام عمل شک کرد صحیح انجام داده یا نه، بنا علی العدم نیست. اینجا همین قبل نگفتیم بنای عقلا بر اینه هر کس هر عملی که انجام بده، من عبادتین و معاملتین، عقدین، ایقائین، هر کاری، بعد از فراغ از اون عمل شک کرد سیه.
فراغ و تجاوز فکر نمی
کنه، الان میخواد بگه بسم الله الرحمن الرحیم، نمی کنه تجاوز
رو فراغ اون بکنه، تجاوز نسبت به الله اکبر،
لحظه فرق نمی کنه. چون برای اینکه بعد اتمام ها داریم، یعنی بعد از اینکه گفت و الله اکبر تمام کرد، حالا میخواد قرائت بخونه، شک کرد که الله اکبر صحیح گفت یا نه. خب اینجا بنا علی العدم، ایشان میگه بنا علی العدم، و حال اینکه همون بنای عقلایی که گفتیم مبنای قاعده فراغم است اقتضا میکنه هر کجا هر عملی که انجام دادیم بعد از انجام شک در صحت کردیم، من جهت انتفاع شرط او وجود مانع، خلاص هر چه باشه، بعد از این که عمل انجام شد مفاد کنه این ناقص است، اصل وجود مسلمه، شک در صحتش داریم. این است که اینجا امام رضوان الله علیه الاقوا هو البناء علی الصحه، آقای خویی الازهر هو البناء علی الصحه، آقای گلپایگانی الازهر بنا بر صحه، آقای میلانی ازهر، این است که صحیحه. خلاصه آقای بروجدی همه اینا از هر بنابر صحت هست. نه نه فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، فرق نه، ولی فراغ کل عمل خب این سیه مثالیست، اما اختصاص به این نداره، مثالیست، این مثالیست. هر عملی را برای هم رسول را خانده حمد سوره، ما بنای اوغلا داریم میگیم، بنای اوغلا، وقتی فرمان بنای اوغلا میگیم، بنای اوغلا حمد سوره رو خوانده تمام کرده، شک کرد صحیح خوانده، منو صحیح خوند، بنای اوغلا بر این است. بچه بنای اوغلا علیه السلام، خلاصه بنای اوغلا بر این است که هر عملی که انسان ما اینطور فکر کنیم هر عملی که انسان انجام داد و تمام کرد بعد از اتمام شک در صحت و فساد کرد، آثار صحت در اون مترتب میکنن. بله، حالا عربه اونطور گفت، شما مثل عربه بگید، ولی ما فکر کنیم اینطوری باشه. خب ما صلات کار نداریم، ما الله اکبر داریم بس کنیم. بله، الله اکبر را کسی الله اکبر را گفته شک کرد صحیح گفته یا نه، هم رو سوره را خواند میخواد بره رکوع، شک کرد هم سوره را صحیح خواندیم چیکار میکنه؟ هم رو سوره خواند تمام که میخواد بره رکوع، شک کرد صحیح خواندیم چیکار میکنه؟ بله نه فرق نمیکنه، چه فرق میکنه؟ اجزای نمازن دیگه. رکوع را رفته رکوع، ذکر رکوع رفته، شک کرد ذکر رکوع درست گفتم یا نه، دوباره نمیگه که ذکر مولا. خلاصه هر عملی همینطوره، وقتی یک عملی انجام دادیم تمام کردیم شک کنیم در صحت، یعنی اولا بنیت برابر صحت بذارن، چه این که در عمل خودش باشه عمل غیر، این اساطو صحت است. صحت چنان که در عمل غیر جاری میکنیم، غیر یک عملی انجام داده شک داریم صحیح انجام داده یا نه، همون میکنیم یعنی بر صحت فرض میکنه. و بنای اولا بین است که عملی که انجام داده است چه خودش چه دیگری که برای من اثر داره شک کردن در صحت فساد، میگم به این که صحیح انجام داده، این بنای اوغلاس ممزام این جانب شارع هم هست. این هم سوم. چهارم این تمام نشده چی داره؟ لاکن الاهبت ابطالها، اوربه میگه عدم ها، میگه بنابرا عدم بذاره، لاکن این اهبت درسته، لاکن الاهبت ابطالها به عهد المنافیات ثم استنافها، میگه اگر شک کرد بعد از گفتن الله اکبر صحیح گفتم یا نه، عربه میگه ها بنا بذاره که صحیح نگفته، خب حالا چه کار بکنم؟ اگر صحیح احوت این است که این نماز را باطل کنه، یعنی از قبله مثلا برگرده پشت کنه به قبله، بعد استیناف کنه نماز را. عربه اینطور میگه، حالا این احوت چطور آقا؟ این خود این احوت که بحثان، برای خاطر این که این احوت رو انجام میگیم که یک عملی میخوایم انجام بدیم، واقع را احراز کنیم، مرتکب خلافی نشیم. خب اینجا اگر این شخص این کار بکنه، شاید الله اکبر را صحیح گفته باشه و قطع صلات میشه، این قطع صلات میشه دیگه، اگر الله اکبر صحیح باشه این قطع صلاته، بس احوت این نیست. احوت چه کار کنه؟ حالا حالا این راه دیگه داره، شاید این احوت منافات داره، این احوت منافات داره با اینکه احتمال میاد که الله اکبر صحیح باشه و قطع صلات باشه، پس چیکار بکنه؟ دو چهار کار اینجا نشان دادن، یکی آقای گلپایگانی داره، یه احوت آن است که این نماز را تمام کنه دوباره بخونه، یکی این راهه، این راهه هست. اگر این کار را بکنه دیگه خوب احتمال ارتکاب خلافی نیست، این نماز را تمام بکنه، نماز دوباره میخونه، این کار را بکنه. احتمال دیگه هم هست که خویی دارن باز در همون چیز که این الله اکبر دیگه بگه رجاءن، یک الله اکبر دیگه بگه رجاءن، منتها نه به قصد. البته الله اکبر به قصد صلات بگه، به قصد افتتاح صلات بگه نمیتونه بگه، چون ما قبلا ما خواندیم الله اکبر دوم همیشه اشکال داشت که الله اکبر اول گفت دوم بگه نماز باطل میشه، نه به قصد اینکه تکبیرت الاحرام باشه جزمن، بلکه رجاءن. ایشان میگه هر کجا هم که رجاءن اگر بخواد بگه دیگه منزادتی صلاته شامل نمیشه، اشکالی نداره در این صورت، چون رجاءن در منزادتی صلاته در جایی است که انسان به قصد نماز بگه، اما رجاءن که میگه دیگه مشمول منزادتی صلاته نیست و این احتیاطه، ایشان اینطور میگن. بنابراین اون چه عروه ذکر کرده مسلما احوت نیست. حالا کدام یک از این احوت ها را بگیریم وقت تمام شد ان شاء الله.